می خبر این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 9 صبح با وقت کابل است. اینک من جاوید نعیمی با همکاری طاهر روشان در بخش تکنیک و سایر همکارانم برای یک ساعت در این مجموعه خبری با خبرها و گزارش ها از افغانستان، منطقه و جهان با شما خواهیم بود. وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا دیروز در نشست درباره خروج سربازان کشورهایشان از افغانستان سخن گفتند. همین موضوع را در صدر مطالب خبری برایتان داریم. سایر مطالب خبری را نیز خواهید شنید و در نیمه دوم مجله فرهنگی نفته رادیو آزادی نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. حالا قبل از اینکه برنامه گزارش ها بپردازیم، خبرهای افغانستان و جهان را میشنویم که امید مرزبان پیشکش میکند.
وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا دیروز در نشست درباره خروج سربازان کشورهایشان از افغانستان سخن گفتند. مقامات آمریکایی میگویند به زودی دوسیه‌های کسانی را که در بگرام زندانی اند بررسی خواهند کرد و ایران و شش قدرت بزرگ جهان تلاش دارند مذاکرات روی مسائل جنجال برانگیز هسته‌ای تهران را در ماه اکتبر آغاز کنند. با عرض سلام و صبح بخیر، این هم مشروع خبرها. وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا دیروز در نشست درباره خروج سربازان کشورهایشان از افغانستان سخن گفتند. وزیر خارجه سویدن گفته است در آینده نزدیک باید مسئولیت‌های امنیتی افغانستان به نیروهای خود این کشور سپرده شود و اروپا باید روی استراتژی خروج نظامی از افغانستان غور کند. در این نشست در بروکسل همچنان گفته شد که به زودی باید حضور سیاسی اروپا نسبت به حضور نظامیش در افغانستان بیشتر شود. جزئیات بیشتر در این باره تا لحظات بعد. مقامات آمریکایی میگویند به زودی دوسیه‌های کسانی را که در بگرام زندانی اند بررسی خواهند کرد. گزارش شده است که مقرره بررسی دوسیه‌های زندانیان بگرام در جریان همین هفته نهایی و نشر خواهد شد. سازمان‌های دفاع از حقوق بشر در گذشته از وجود زندان به رهبری نیروهای آمریکایی در بگرام، حاشیه شمالی کابل، ابراز نگرانی کرده‌اند، اما آنها از اقدام تازه مقامات آمریکایی برای بررسی دوسیه‌های زندانیان بگرام استقبال می‌کنند. در نتیجه انفجار یک بم در جنوب افغانستان دو سرباز آمریکایی کشته شدند. سخنگوی ناتو کشته شدن این دو تن را در نتیجه این انفجار تایید کرد، اما جزئیات بیشتر در این باره ارائه نکرد. در این حال نیروهای بریتانیایی از کشته شدن یک عسکر دیگر این کشور در جنوب افغانستان خبر دادند. مقامات بریتانیایی و ناتو دیروز تایید کردند که این عسکر هنگامی که مصروف گزمه پیاده بود در نتیجه حمله مسلحانه در ولسوالی باباجی ولایت هلمند کشته شد. اردوی بریتانیا در تقریبا 8 سال گذشته 214 عسکرش را در افغانستان از دست داده است. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان که از سوی سازمان ملل متحد حمایت می شود دیروز گفت نتایج انتخابات افغانستان برای هفته ها معطل خواهد شد، زیرا با گفته این کمیسیون صدها ادعای تقلب تحت بررسی قرار دارند. گرانت کپن رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی می گوید تاریخی را که کمیسیون مستقل انتخابات برای اعلان نتایج تعیین کرده تغییر خواهد کرد، اما وی این تأخیر را که چند روز خواهد بود پیش بینی نکرده است. کپن می گوید قبلا 17 سپتامبر مطابق با 26 سنبله تاریخ اعلان نتایج نهایی انتخابات تعیین شده بود، اما حالا با دریافت 2000 شکایات انتخاباتی اعلان نتایج در این تاریخ عملی به نظر نمی رسد. با گفته گرانت کپن هدف این است که اعلان نتایج به زودترین فرصت ممکن صورت گیرد، اما این پروسه نه به ماها بلکه به هفته ها نیاز دارد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هم پیش بینی می کند که شاید نتایج نهایی انتخابات تا 2 دیگر اعلان شوند. خبرهای مربوط به رویدادهای منطقه و جهان را پس از یک آگهی کوتاه دنبال می کنیم. در نتیجه ازدحام در جریان توزیع آرد در شهر کراچی 18 زن و دختر زیر پا شده و جان دادند. این حادثه روز دوشنبه در جریان توزیع آرد رایگان به خاطر ماه مبارک رمضان رخ داد. یک امداد رسان خصوصی که برنامه توزیع آرد را ترتیب کرده بود به خاطر اطلاع ندادن به پلیس از این برنامه توسط ماموران امنیتی بازداشت شده است. ایران و شش قدرت بزرگ جهان تلاش دارند مذاکرات روی مسائل جنجال برانگیز هسته‌ای تهران را در ماه اکتبر آغاز کنند. دفتر خاویر سولانا مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا تایید کرده است که او به تاریخ اول اکتبر با سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد ایران در امور هسته‌ای این کشور دیدار خواهد کرد. محل این دیدار تا حالا تعیین نشده است. اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد به اضافه جرمنی خاویر سولانا را موظف ساختند تا در مورد مسائل هسته‌ای ایران با مقامات ایرانی مذاکره کند. ایالات متحده ماه سپتامبر را ضرب العجل برای ایران تعیین کرده است تا مذاکرات را آغاز کند، در غیر آن با تحریم‌های بیشتر روبرو خواهد شد. مقامات آمریکایی میگویند نیروهای این کشور حمله را توسط هلیکوپتر در سومالیا انجام دادند که گمان می‌رود در آن یکی از مهمترین افراد شبکه القاعده در شرق آفریقا کشته شده باشد. این مقامات که نخواستند از آنها نام گرفته شود میگویند این حمله روز دوشنبه یک موتر را در جنوب موگادیشو پایتخت سومالیا هدف قرار داد. گمان می‌رود سالی محمد سالی نبهان، یک عضو مزنون شبکه القاعده، در این رویداد کشته شده باشد. این مرد به اتهام حمله برای یک هتل و قصد ناکام بالای یک طیاره اسرائیلی از سوی آمریکا مزنون شناخته می‌شود. وزیر خارجه ازبکستان غرب را به گسترش بیم و هراس از دین اسلام متهم کرده است. ولادیمیر نوروف پس از گفتگو با مقامات اتحادیه اروپا در بروکسل گفت در غرب هراس زیاد از اسلام و تعصب در مورد کشورهای آسیایی و اسلامی وجود دارد. 27 کشور اتحادیه اروپا در ملاقات با وزیر خارجه ازبکستان از این کشور خواستند تا گامهای بیشتری را در جهت بهبود وضعیت حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی بردارد. گروه‌های مدافع حقوق بشر می‌گویند که نیروهای امنیتی ازبکستان در 13 ماه می سال 2005 بروی صدها تن از مردم در شهر اندیجان آتش گشودند. حکومت ازبکستان کشته شدن 187 تن را در این تظاهرات تایید کرده و افرادگرایان را به ایجاد خشونت در این حوادث متهم می کنند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به اداره‌های مالی این کشور هشدار داده است که باز هم آن روش بی‌باک و افراط خارج از کنترل روی نخواهد داد که باعث به میان آمدن بحران مالی جهان شد. اوباما در سخنرانیش به مناسبت نخستین سالگرد ورشکستگی بانک لیمن برادرز گفت که حالا نشانه های از احیای سیستم مالی آن کشور دیده می شود. پارسال بانک لیمن برادرز در آمریکا سقوط کرد که در تاریخ آمریکا بزرگترین افلاس به حساب می آید و در واقع یکی از عوامل بحران اقتصادی جهان شمرده می شود. و انتظار می رود یک خبرنگار تلویزیون عراق بوت خود را به سوی جورج دبلیو بوش رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا پرتاب کرده بود امروز رها شود. قرار بود منتظر از زیدی دیروز از بند رها شود، اما رهایی وی یک روز معطل شد. خانواده وی علت تعطیل در رهایی وی را تأخیر در روند حقوقی خوانده است. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی. برای اخبار بیشتر به صفحه اینترنتی رادیو آزادی سر بزنین. آدرس صفحه اینترنت رادیو آزادی هست www.azadiradio.com.
سرویس خبری این ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. 9:08 دقیقه به وقت کابل است و در ادامه برنامه از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا درباره خروج سربازان کشورهایشان از افغانستان سخن گفتند. مقامات آمریکایی میگویند به زودی دوسیه های کسانی را که در بگرام زندانی اند بررسی خواهند کرد. یک تحلیلگر شناخته شده آمریکایی میگوید که حالا زمان ترک افغانستان نیست و باید به این کشور توجه بیشتر صورت گیرد. نگاهی بر روزنامه های غربی درباره افغانستان داریم. استادان پوهنتون ننگرهار از نداشتن خانه شکایت دارند.
ډیر مشکلات پدې دي چې د استادانو د کورونو غم پیدا شي. استادان ته خو هیڅ توجه نشته. هغه پخوانی استادان چې هغه دلته مخکې نه پاتې شوی دي، هغه کورونه نیولې دي.
از تحولات سیاسی در شرق میانه نیز خواهید شنید. در کنار سایر گزارش ها، مجله فرهنگی نفته رادیو آزادی در نیمه دوم نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا دیروز در نشست درباره خروج سربازان کشورهایشان از افغانستان سخن گفتند. وزیر خارجه سویدن گفته است در آینده نزدیک باید مسئولیت‌های امنیتی افغانستان به نیروهای خود این کشور سپرده شود و اروپا باید روی استراتژی خروج نظامی از افغانستان غور کند. در این نشست در بروکسل همچنان گفته شد که به زودی باید حضور سیاسی اروپا نسبت به حضور نظامیش در افغانستان بیشتر شود. امید مرزبان در این باره مطلب دارد بر اساس گزارش‌های از خبرگزاری‌های غربی.
وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا دیروز در بروسلز گفتند حکومت آینده افغانستان باید مسئولیت‌های امنیتی این کشور را به عهده گیرد که تا سال 2013 زمینه برای تهیه استراتژی خروج سربازان بین‌المللی از این کشور مساعد شود. وزیر خارجه سویدن کارل بلت گفت امیدواریم زمان آن فرا رسد که در افغانستان نسبت به حضور نظامی بیشتر حضور سیاسی داشته باشیم. بلت افزود این روند ممکن 3 یا 4 سال را در بر گیرد و در مورد آن سخن گفتن دشوار است. در همین حال وزیر خارجه لوکزامبورگ یان اسلبورن به سال 2003 به حیث ضرب العجل حضور نظامی اتحادیه اروپا در افغانستان اشاره کرد. اسلبورن گفت در آینده نه چندان دور باید زمان آن فرا رسد تا بگوییم که اکنون حکومت افغانستان باید امنیت خود را تضمین کند و زیربناهای مورد نیازش برای پیشبرد امور کشور را بسازد. وزیر خارجه لوکزامبورگ گفت این سخن به معنای آن نیست که 2013 سال خروج ما از افغانستان خواهد بود، اما روی استراتژی خروج ما از افغانستان باید تا به آن زمان غور شود. وزرای خارجه کشورهای اتحادیه اروپا یک روز پس از آن این سخنان را میگویند که صدر اعظم آلمان انگلا مرکل و رقیب عمده سیاسیش فرانک والتر شتاینمایر هر دو در یک مناظره انتخاباتی به سال 2013 به حیث آغاز خروج سربازان آلمانی از افغانستان اشاره کردند. پیش از این رهبران ناتو و کشورهای غربی گفتند آنها تا هر زمانی که نیاز باشد در افغانستان باقی خواهند ماند، اما شمار زیادی از اروپایی ها از عدم پیشرفت سریع در افغانستان نارضایتی نشان دادند. اخیرا در یک نشست غیر رسمی در استکهلم وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا تاکید کردند که عملیات نظامی یگانه راه حل و یگانه راه مبارزه با طالبان در افغانستان نیست. ایتالیا، کانادا و هلند هم در فکر آن هستند که سربازانشان را تا چند سال آینده از افغانستان بیرون کنند، زیرا حمایت مردم این کشور از ماموریت نظامیشان و از مرگ سربازانشان در افغانستان خیلی کم شده است. دفتر صدر اعظم کانادا استفن هارپر گفته است حتی اگر رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما هم تقاضای حضور طولانی تر نیروهای نظامی را در افغانستان کند، سربازان کانادایی در سال 2011 افغانستان را ترک خواهند کرد. از فروپاشی طالبان تا به حال 130 سرباز و یک دیپلمات کانادایی در افغانستان کشته شدند. کانادا اکنون 2500 سرباز در افغانستان دارد. سخنگوی صدر اعظم کانادا دیروز در یک نشست خبری گفت موقف کانادا واضح است. ماموریت نظامی ما در افغانستان در سال 2011 پایان خواهد یافت. قرار است باراک اوباما و استیفن هارپر فردا با هم ملاقات کنند. سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا مایک هامر گفته است انتظار می‌رود رئیس جمهور آمریکا در دیدارش با آقای هارپر درباره تلاش‌های ما در افغانستان سخن بگویند. از سوی دیگر سفیر ایالات متحده آمریکا در ناتو گفته است همپیمان‌های اروپایی ایالات متحده آمریکا درباره ماموریتشان در افغانستان تردد و دودلی نشان می‌دهند. ایو دالدر گفت تلاش ما در افغانستان یک تلاش مشترک است. او از کشورهای دیگر خواست تا فرصت بدهند تا استراتژی جدید ایالات متحده در افغانستان تطبیق شود. رهبران اروپایی می‌خواهند نیروهای امنیتی افغان آموزش کافی ببینند تا نیروهای خارجی بتوانند مسئولیت‌های امنیتی این کشور را به افغان‌ها واگذار کنند. بریتانیا، فرانسه و آلمان خواستار آن شدند تا امسال یک کنفرانس بین‌المللی درباره افغانستان برگزار شود.
اظهارات وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا را شنیدید که در نشست درباره خروج سربازان کشورهایشان از افغانستان سخن گفتند. وزیر خارجه سویدن که کشورش در حال حاضر ریاست دوری اتحادیه اروپا را به عهده دارد گفته است در آینده نزدیک باید مسئولیت‌های امنیتی افغانستان به نیروهای خود این کشور سپرده شود و اروپا باید روی استراتژی خروج نظامی از افغانستان غور کند. در این میان صدر اعظم کانادا گفته که کشورش ماموریت خود را در افغانستان تمدید نخواهد کرد. اما کارشناسان به این باورند که حالا زمان نیست که بالای خروج نیروهای نظامی از افغانستان فکر کرد. به گفته برخی از آنها باید به دیگر موارد نسبت به خروج از افغانستان تمرکز شود. فرید زکریا یکی از سرمحررین مجله نیوزویک آمریکا از همین جمله است که در سرخط یکی از مقاله های اخیر خود نوشته است حالا زمان آن فرا رسیده تا درباره افغانستان واقع بینانه عمل کرد. خروج نیروهای نظامی از این کشور یک انتخاب مناسب نیست. فرید زکریا می نویسد در 8 سال گذشته ایالات متحده آمریکا، ناتو، اتحادیه اروپا و سایر کشورها برای برقراری ثبات در افغانستان به طور گسترده سرمایه گذاری کردند و آنها باید به خاطر سرسختی که طالبان از خود نشان دادند افغانستان را ترک نگویند. اما به نوشته او هنوز وقت از دست نرفته تا در مورد این کشور واقع بینانه عمل کرد. فرید زکریا می نویسد تا هنوز میان اهداف اداره باراک اوباما و وسایل برای نائل شدن به این اهداف خلای وجود دارد. او نوشته است بهتر است که این خلا به عوض اعزام ده ها هزار سرباز اضافی با درک درست از چیزهایی که در افغانستان قابل دریافت است پر شود. جزئیات بیشتر این مقاله را قادر حبیب پیشکش می کند.
فرید زیگریا به این واقعیت اشاره می کند که پس از 11 سپتامبر حمله مشابه با وقوع نپیوسته، به خاطر که القاعده در افغانستان و پاکستان در حال فرار بوده است. وی به نقل از یک مقام نظامی آمریکا می نویسد که حضور آمریکا در افغانستان در زمینه هدف قرار دادن رهبران و مراکز القاعده بسیار مهم بوده است. او در ادامه می نویسد به نظر می رسد که اداره اوباما در برابر وضعیت روبه و خامد در افغانستان با افزایش سرباز، تلاش های ملکی و ماموریت ها پاسخ داده است. اما به نوشته او، اگر هدف یک افغانستان قوی، حکومت مرکزی فعال و اقتصاد با دوام باشد، این هدف به سالها نه بلکه به دهه ها نیاز دارد. وی با یادآوری از مشکلات موجود در افغانستان می نویسد باید در این کشور توجه از دولت سازی به معامله گرایی تغییر داده شود. به نوشته فرید زیگریا، مشکل اساسی در افغانستان پشتون ها اند که 45% نفوذ این کشور و 100% طالبان را تشکیل می دهند که خود را در قدرت احساس نمی کنند. به نوشته او، نیاز است تا با آنها مذاکره آغاز شود. فرید زیگریا می نویسد باید از خود ساختن قبایل پشتون از طریق دادن امتیازات مالی به آنها در مرکز استراتژی آمریکا برای ثبات در افغانستان قرار گیرد. بریتانیا هم در زمان حاکمیتش در افغانستان از این سیاست استفاده می نمود. تلاش ها تا هنوز برای مذاکره با طالبان محدود بود است. به نوشته زیگریا، برخی ها رئیس جمهور حامد کرزی را در این مورد مقصر می دانند که می خواهد به شکل توهمی این پروسه را با مذاکره با ملا محمد عمر رهبر طالبان آغاز کند، در حالی که ملا عمر هیچ نشانه برای معامله در این زمینه نشان نداده است. زیگریا در ادامه می نویسد که حکومت آمریکا نیز در این زمینه بی میل بوده است و حداقل منتظر است که طالبان در موقف دفاعی قرار بگیرند. زیگریا علاوه می کند معامله گرایی به مراحل بالا گسترش یابد و مقامات آمریکایی باید انتقاد از کرزی را متوقف سازند، زیرا به نوشته او بدیل دیگری وجود ندارد. وی می نویسد افغانستان به یک رهبر پشتون نیاز دارد و کرزی همان رهبری است که می شود از او حمایت کرد. زیگریا می نویسد اگر فرض کنیم که اتهامات فساد و تقلب در انتخابات علیه کرزی واقعیت دارند، آیا کسی فکر کرده می تواند که جانشین او صادق‌تر و باکفایت‌تر خواهد بود؟ به نوشته زیگریا، بهترین استراتژی این خواهد بود که اگر کرزی با رقیب پیشتازش عبدالله عبدالله یک نوع ائتلاف با وجود آورد. به نوشته وی، انتخابات مکدر در حقیقت زمینه ایجاد یک حکومت وحدت ملی را به میان آورده است. فرید زیگریا می نویسد سه راه برای تغییر وضعیت امنیتی در افغانستان وجود دارد. اول، افزایش سربازان خارجی، دوم، افزایش رقم سربازان افغان و سوم، کاهش در شمار نیروهای دشمن با وادار ساختن آنها برای تغییر جهت و یا اینکه سلاحشان را به زمین بگذارند. به نوشته وی، استراتژی سوم در عراق موفق بوده و باید هر چه زودتر در افغانستان عملی شود. فرید زیگریا تاکید میکند تا چند سال آینده افغانستان باز هم نادار، فاسد و غیر فعال خواهد بود. اما علاوه میکند اگر ما معامله درست کنیم، در نتیجه آن رهبران افغانستان کسانی خواهند بود که با رهبری آنها این کشور دیگر از القاعده و گروه های تروریست مشابه آن مهمان نوازی نخواهد کرد. فرید زیگریا این را تعریف موفقیت در افغانستان میداند.
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید. ساعت 9:19 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. مقامات آمریکایی میگویند به زودی دوسیه های کسانی را که در بگرام زندانیان بررسی خواهند کرد. گزارش شده است که مقرره بررسی دوسیه های زندانیان بگرام در جریان همین هفته نهایی و نشر خواهد شد. سازمان های دفاع از حقوق بشر در گذشته از وجود زندان بر رهبری نیروهای آمریکایی در بگرام، حاشیه شمالی کابل، ابراز نگرانی کردند. اما از اقدام تازه مقامات آمریکایی برای بررسی دوسیه های زندانیان بگرام استقبال می کنند. مرکز خبری رادیو آزادی در این باره گزارش دارد که فشرده آن را امید مرزبان پیشکش می کند.
مقرره تازه به بیش از 600 تنی که در بگرام زندانی اند فرصت دادخواهی را می دهد. براین ویتمن سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در واشنگتن درباره مقررات سخن گفت که به اساس آن دوسیه های افراد بازداشت شده در زمان اداره برهبری جورج دبلیو بوش بررسی و بازنگری می شوند. روزنامه های واشنگتن پست و نیویورک تایمز جزئیات این مقرره را نشر کردند. این مقرره در اواسط ماه جولای برای یک بررسی 60 روزه به کنگره ایالات متحده آمریکا فرستاده شده بود. انتظار می رود جزئیات بیشتر این مقرره در جریان همین هفته پخش شود. سام زیا ظریفی مسئول بخش آسیا پاسیفیک در سازمان عفو بین المللی میگوید دلیل قانونی برای وجود چنین زندان تحت کنترل آمریکا در افغانستان وجود ندارد. ظریفی به رادیو آزادی گفت ایجاد این زندان در زمان حاکمیت جورج دبلیو بوش تلاش‌های جامعه جهانی برای تطبیق قانون در افغانستان را صدمه زده است.
Major General Douglas Stone was asked by the administration to review the problems.
وای میگوید اداره باراک اوباما از جنرال داگلاس استون خواست تا مشکلات زندان بگرام را بررسی کند. زمانی که این جنرال برگشت به اداره آمریکا گفت که نبود پایه‌های قانونی برای ایجاد این زندان با تلاش‌ها برای تطبیق قانون در افغانستان صدمه وارد می‌کند و افغان‌ها را خشمگین ساخته است. این کاملاً برخلاف مأموریت است که حکومت افغانستان و جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده آمریکا می‌خواهند در افغانستان آن را انجام دهند. اگر می‌خواهید در افغانستان قانون را تطبیق کنید، اگر می‌خواهید نشان دهید که به حقوق بشر احترام دارید، پس نمی‌توانید یک زندان غیر قانونی را ایجاد کنید و آن را در اختیار داشته باشید. بساس یک پلان تازه برای هر زندانی در بگرام، یک مقام نظامی آمریکا به حیث نماینده وی موظف خواهد شد. همچنان به همه زندانیان بگرام فرصت داده خواهد شد تا با اعضای برد تازه تشکیل شده به نام برد بررسی قضایای زندانیان درباره قضایای خود به طور مستقیم حرف بزنند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در برخی از روزنامه‌های غربی درباره افغانستان. روزنامه آمریکایی واشنگتن تایمز در آخرین شماره خود مطلب را درباره شورش‌های رو به افزایش طالبان نشر کرده است. در آغاز این مقاله به چندین میلیارد دلار آمریکا که برای سرکوبی شبکه القاعده مصرف شده اشاره شده است. در جای دیگر روزنامه از تعهدات رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما نسبت به افغانستان قبل از برگزاری انتخابات یادآوری شده و بعداً هم آمده است که با گذشت 8 سال از حملات شبکه القاعده بر آمریکا، هنوز هم این شبکه در همه جاست و در این حال در هیچ جا نیست. واشنگتن تایمز میگوید که شبکه تروریستی القاعده با آنکه حالا بسیاری بخش‌های افغانستان درگیر جنگ است، پناهگاهی در این کشور ندارد. اما این شبکه در مناطق قبایلی پاکستان پناهگاه‌های مخفی را ایجاد کرده است. روزنامه به همین ترتیب نوشته که شبکه القاعده در اینترنت حضور فعال دارد. علاوه بر این شبکه در میان 1% مسلمانان جهان که 1300 میلیون نفوس جهان را تشکیل می‌دهند و مفکوره‌های افراط‌گرایانه دارند، ریشه دوانده است، یعنی در افکار 13 میلیون نفر. اما عربستان سعودی که از شبکه القاعده جدا شده میگوید که در میان اکثر فعالان این شبکه در افغانستان و پاکستان بی‌اعتمادی با وجود آمده و آنها می‌خواهند که از القاعده دست بکشند. روزنامه دیگر آمریکایی واشنگتن پست در شماره اخیر خود به وضعیت قندهار و هم تاریخ این ولایت که برای افغانستان سرنوشت ساز خوانده شده توجه کرده است. روزنامه با آنکه به وضعیت امنیتی قندهار روشنی انداخته، به اهمیت این دومین شهر بزرگ افغانستان که به گفته مقامات بلند رتبه آمریکایی و ناتو در صدر فهرستان‌ها قرار دارد، اشاره کرده است. در ادامه این مقاله گفته شده که قندهار از جهات مختلف آن جهان کوچک از مشکلات است که آمریکا برای آوردن ثبات در افغانستان با آن روبروست. به نوشته واشنگتن پست، این شهر مملو از مقامات حکومتی و پلیس بی‌کفایت بوده که والی قندهار آنها را دزدان و اختطافگران می‌داند. در قندهار بیکاری زیاد است و خدمات شهری هم موجود نیست. پروژه های انکشافی در زندگی مردم هیچ تغییر را به بار نیاورده است و کمی تعداد عساکر ناتو باتون روان این موقع را داده که صاحب صلاحیت باشند. اما با توجه به این همه باور قماندانان نظامی روزافزون شده که مبارزه با شورشیان در این ولایت جنوبی که بیشتر از همه جا منطقه بزرگ و پیچیده است، بیشتر از هر جای دیگر برای افغانستان ضروری است. چنانکه توریالای ویسا والی قندهار میگوید، قندهار یعنی افغانستان. تاریخ افغانستان و سیاست این کشور همیشه از قندهار تعیین شده و یک بار دیگر هم از قندهار تعیین خواهد شد.
<تص->
9:24 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. تا دقایق بعد گزارش را در مورد تحولات اخیر در شرق میانه خواهید شنید و همچنان مجله فرهنگی نفته رادیو آزادی در نیمه دوم نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. استادان پوهنتون ننگرهار از کمبود خانه های رهایشی شکایت دارند. آنها میگویند خانه هایشان از ساحه پوهنتون دور واقع شده و برای رفت و آمد ترانسپورت منظم در اختیار آنها قرار ندارد. شیرشاه همدرد خبرنگار رادیو آزادی در شرق افغانستان پس از صحبت با عده‌ای از این استادان گزارش را تهیه کرده است که با هم میشنویم.
عزت الله ساغر استاد پوهنزه ادبیات پوهنتون ننگرهار میگوید دور بودن خانهش از پوهنتون و مراد تدریسی و علمی وی را با مشکلات مواجه ساخته است. پر میگوید
دیر مشکلات پدیدی چی دی استادانو دو کورونو غم پیدا شی استادان تو خویست توجه نشته اغه پخوانی استادان چی اغه دلتا مخ کی نه پاتشی وی دی اغه کورونو نیولی دی
مشکلات زیاد است. چاره بی خانگی استادان باید شود. استادان که سابقه کاری شان زیاد است خانه های پوهنتون را تصرف دارند، حتی دیگران را نیز با خود همسایه کردند، اما استادان که سابقه کاری کم بوده با مشکل بیخانگی مواجه می باشند. در پانتون خانه ندارند، بلکه در اتاقهای لیلی زیست هستند. در هر اتاق 5 تن می باشند، در حالی که مسئولین هم به این تعداد در یک اتاق اصولا نمی باشند. استاد شمس رحمان عادل نیز می گوید
زیادتر استادان چی دغه پلور و پراتوسیمو که وسیگی مطلب مختلف ولسوالی که ولایت که پیخور نرازی
زیادتر استادان از مناطق دوردست ولایات دیگر ولسوالی ها و حتی از پشاور می آیند و با شما معلوم است که شرایط امنیتی چندان خوب نیست. تو شهر در هیچ جا کسی مسئول نمی باشد. چون ما مامورین دولت هستیم، باید دولت برای ما زمینه رهایش را مساعد سازد. تعداد سازان دیگر نیز گفتند اداره پوهنتون و جامعه بین المللی اگر می خواهد ظرفیت را بالا ببرد و سویه علمی بلند برده شود، باید برای استادان زمینه سازی صورت بگیرد تا استادان بتوانند به دل جمع مطالعه کنند، از اینترنت استفاده کنند و آمادگی خوبی برای درس داشته باشند. پوهنمل شاد محمد همدرد معاون پوهنتون ننگرهار میگوید به این مشکل توجه کرده اند.
من په دې باندې ډیر خپویو او موږ خپل حالې زله شروع کړې دي. موږ دلته یو منطقه سروي کړې چې حیات نظر په ور کړې دی، والی چې هم تایید کړی ده.
ما این مشکل را خوب تر درک کرده ایم. توسط یک هیئت یک منطقه را سروي کرده ایم. والی صاحب آن را نیز تایید کرده. به خاطر منظوری این پروژه را به وزارت و ریاست جمهوری پیشنهاد نموده ایم. ان شاء الله ان قریب این پیشنهاد ارسال خواهد گردید و امیدوار هستم که منظور گردد و ان شاء الله این مشکل حل خواهد شد. در پوهنتون ننگرهار صرف 70 تن استادان از خانه های پوهنتون استفاده می نمایند، با تعداد 300 تن استادان دیگر از این سهولت محرومند. آنها از دولت می خواهند که به این مشکلشان توجه بیشتر صورت بگیرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
از همراهی تان تا این لحظات تشکر. و حالا در شرق میانه، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در آستانه دیدارش با جورج میچل نماینده خاص آمریکا در امور شرق میانه یک بار دیگر بر ادامه سیاست شهرک‌سازی ها تاکید کرده است. او میگوید که حکومت اسرائیل برای کاهش دادن فعالیت های شهرک‌سازی تلاش میکند، اما با توقف آن مخالف است. عبدالرؤوف فروی خبرنگار رادیو آزادی در شرق میانه جزئیات در این مورد را از قاهره گزارش میدهد.
روزنامه شرق اوسط عربی زبان می نویسد صدر اعظم اسرائیل هر نوع گفتگو را در مورد محلات یهودی نشین در بیت المقدس رد کرده، چون وی بیت المقدس را جزء لاینفک اسرائیل و پایتخت ابدی کشورش می داند. صدر اعظم اسرائیل این سخنان را روز دوشنبه در هنگام ارائه گزارش به کمیسیون خارجی و امنیتی پارلمان اسرائیل ابراز داشته است. آقای نتانیاهو با این سخنان به دعوت مصر و سایر کشورهای اتحادیه عرب به اضافه اعضای کمیسیون چهار جانبه پاسخ منفی داده و گفته است که حکومت وی به شرک سازی‌های یهودی نشین همچنان ادامه خواهد داد. منابع فلسطینی میگویند که در حال حاضر 2500 واحد مسکونی در حالت ساختن است و 455 واحد مسکونی دیگر با آن افزوده می شود. آقای جورج میچل که برای پنجمین بار به هدف از سرگیری مذاکرات صلح میان فلسطینیان و اسرائیل از منطقه دیدار می کند، از اسرائیل خواسته است که به طور جدی و همه جانبه از شرک سازی دست بکشد. وی پس از ملاقاتش با رئیس جمهوری اسرائیل ابراز امید واری نمود که طی چند روز آینده مذاکرات صلح بین طرفین از سر گرفته شود. ولی تکرار صدرعظم اسرائیل به شروط قبلیش، همچون به رسمیت شناختن فلسطینیان به یهودی بودن دولت اسرائیل و ادامه شرک سازی ها ماموریت آقای جورج میچل را به دشواری روبرو می سازد، به خصوص اینکه آقای محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین از سرگیری مذاکرات صلح را با اسرائیل مرهون دست کشیدن اسرائیل از فعالیت های شرک سازی طبق کنوانسیون های بین المللی می داند. قرار است آقای میچل نیز امروز سه‌شنبه در رام الله با محمود عباس ملاقات نماید. در نتیجه ملاقات آقای میچل با رهبران اسرائیل و فلسطین مشخص می شود آیا اجلاس سران سه‌جانبه ایالات متحده، اسرائیل و فلسطین در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در هفته آینده برگزار خواهد شد یا خیر. عبدالرؤوف هروی، رادیو آزادی، قاهره.
از اظهارات اخیر صدر اعظم اسرائیل و هم تازه ترین ها در شرق میانه شنیدید. ساعت 9:30 دقیقه وقت کابل است. از همراهی تان تا دقایق تشکر. حالا امید مرزبان با فشرده خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
در نتیجه انفجار یک بم در جنوب افغانستان دو سرباز آمریکایی کشته شدند. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان که از سوی سازمان ملل متحد حمایت می شود دیروز گفت نتایج انتخابات افغانستان برای هفته ها معطل خواهد شد. در نتیجه ازدحام در جریان توزیع آرد در شهر کراچی پاکستان 18 زن و دختر زیر پا شده و جان دادند. ایران و 6 قدرت بزرگ جهان تلاش دارند مذاکرات روی مسائل جنجال برانگیز هسته‌ای تهران را در ماه اکتبر آغاز کنند. مقامات آمریکایی میگویند نیروهای این کشور حمله ای را توسط هلیکوپتر در سومالیا انجام دادند که گمان می رود در آن یکی از مهمترین افراد شبکه القاعده در شرق افریقا کشته شده باشد. وزیر خارجه ازبکستان غرب را به گسترش بیم و هراس از دین اسلام متهم کرده است. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده به ادارات مالی این کشور هشدار داده است که باز هم آن روش بی‌باک و افراط خارج از کنترل روی نخواهد داد که باعث به میان آمدن بحران مالی جهان شد. و انتظار می‌رود یک خبرنگار تلویزیون عراق که بوت خود را به سوی جورج دبلیو بوش رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا پرتاب کرده بود امروز از قید رها شود.
باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. نشرات رادیو آزادی از ساعت 7 صبح تا 7 شام به وقت افغانستان ادامه دارد. از تازه ترین خبرها و گزارش های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی در صفحه اینترنتی ما هم میتونین با خبر شوین. آدرس سایت ما را به خاطر داشته باشین، azadiradio.com. از همراهی تانتایی لحظات با من و همکارانم تشکر. و حالا مجله فرهنگی نفته رادیو آزادی را به میزبانی ملیحه احراری آماده نشر داریم، با ما باشید.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
بسیار زیباست که انسان با شجاعت زندگی کند و با شکوه دار فانی را ودا گوید. زندگی به افرادی که درست از آن استفاده می کنند عشق می ورزد. زندگی می کنی برای چه؟ تا عشق ببرزی، لذت ببری و شادمان باشی، وگرنه چرا زندگی می کنی؟ تنها زندگی با ارزش زندگی برای خاطر دیگران است. سلام، از فعالیت‌های بنیاد خیریه امام جواد در ایران در مجله آزادی گزارش داریم که در پهلوی خدمات فرهنگی در ماه مبارک رمضان برای خانواده‌های کم بضاعت پوشاک و دیگر نیازهای اولیه و حتی غذای پخته تقسیم می‌کند. مجموعه افشار عشق خالد نویسا را هم شنونده هستید و اما اینک خبرهای فرهنگی افغانستان در هفته گذشته را برشنا نظری پیشکش می‌کند.
دولت افغانستان و اتحادیه‌های خبرنگاران افغان و بین المللی قتل سلطان محمد منادی خبرنگار افغان را که در جریان یک عملیات نیروهای بین المللی در ولایت قندوز به قتل رسیده است به شدت محکوم کرده و خواستار تحقیقات در این زمینه شدند. احمد ضیا سیامک یک سخنگوی رئیس جمهور افغانستان نیز به رادیو آزادی گفت که آنان در این مورد تحقیقات جدی را انجام خواهند داد.
نیروهای بین المللی اصلا دولت افغانستان به جریان نگذاشته بودند از همچه عملیات و به تنهایی عمل کرده بودند. وقتی نیروهای بین المللی به تنهایی بدون اطلاع حکومت افغانستان میرن عملیات میکنن و در او عملیات تنها فردی که مربوط به خودشان بود و از نیویورک تایمز بود رها میشه و خبرنگار افغان به شهادت میرسه، خودش جای سوال داره و ما در این زمینه تحقیقات میکنیم.
در این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته است که در کنار تحقیقات در خصوص کشته شدن افراد ملکی در ولایت قندوز در مورد قتل خبرنگار افغان نیز تحقیقات را انجام می‌دهد. سلطان محمد منادی که با روزنامه نیویورک تایمز کار می‌کرد به روز شنبه این هفته در حالی که یک جا با خبرنگار بریتانیایی نیویورک تایمز به محل حادثه در ولایت قندوز رفته بود به وسیله طالبان اختطاف شد، اما درست پس از آن در نتیجه یک عملیات که به هدف رهایی این خبرنگار به وسیله نیروهای بین‌المللی راه اندازی شده بود سلطان محمد منادی کشته شد. خبرنگار بریتانیایی نیویورک تایمز رها گردید. دهاتن از هنرمندان سینمای افغانستان با ابراز حمایت از روز بین المللی صلح گفتند که در کمپاین صلح و سین اشتراک میکنند. در مراسم به همین مناسبت که به اشتراک شمار از سینماگران افغان در کابل راه اندازی شده بود در مورد نقش برجسته هنرمندان افغان در زمینه تامین صلح در کشور یادآوری شد. سازمان ملل متحد همه ساله از 21 سپتامبر برابر با 30 سنبله به عنوان روز جهانی صلح تجلیل میکند. نیلاب مبارز یک سخنگوی سازمان ملل به رادیو آزادی گفت که آنان با کمک شمار از نهادهای جامعه مدنی علاقات فرهنگی کشور از این روز در افغانستان تجلیل می نمایند و کمپاین های صلح از چندین هفته به این طرف در سراسر کشور ادامه یافته است. مرکز حفظ میراث‌های فرهنگی افغانستان اعلام کرده است که برنامه‌های تازه‌ای به هدف رشد کندنکاری‌های ظریفانه روی چوب، گچبری و منبتکاری روی دست دارد که یکی پی دیگر آن را به اجرا می‌گذارد. سرمحقق عبدالواسع فیروزی رئیس مرکز حفظ میراث‌های فرهنگی افغانستان در مصاحبه با روزنامه انیس گفته است که اجرای سریع این پروژه‌ها و برنامه‌ها وابسته به بودجه است که وزارت اطلاعات و فرهنگ در اختیار این اداره قرار خواهد داد. وی در این حال گفته است که برنامه‌های آموزشی برای حفظ میراث‌های فرهنگی افغانستان نیز به اجرا گذاشته شده است که بیشتر تمرکز روی چگونگی حفظ آثار و آبدات تاریخی این کشور دارد. سلسله نشر کارتون‌های سیاسی در روزنامه‌های افغانستان این روزها توجه زیاد را به خود معطوف کرده است. از زمان آغاز مبارزات انتخاباتی در افغانستان تا همین اکنون بسیاری از روزنامه‌های افغانستان کارتون‌های جالب با محتوای سیاسی وابسته به انتخابات، فعالیت‌های کاندیدان و عکس‌العمل مردم را منتشر می‌کنند. پیام بسیاری از این کارتون‌ها به عدم آگاهی سیاسی درست شماره از کاندیدان انتخابات تمرکز دارد و اکثراً انتقادهای تند در لایه از طنز و حرکات افراد تنظیم شده وابسته است که مردم خود به آسانی می‌دانند که این کارتون به کدام یک از کاندیدان و یا هم گروه سیاسی اشاره می‌کند. نشر این کارتون‌ها الان نیز با محتوای جالب‌تر و با تمرکز روی شکست بسیاری از کاندیدان تاکید دارد که در انتخابات رأی نیاورده‌اند. و خبر آخر این که قرار است یک مرکز جدید فرهنگی با حضور نویسندگان، شعرا و محققین در ولایت پروان ایجاد شود. آیل شبروز یکی از فرهنگیان پروان که در کار ایجاد این مرکز جدید فرهنگی فعالیت می‌کند، برای رادیو آزادی گفت که هدف آنان رشد عرصه‌های مختلف فرهنگی و یکجا ساختن نویسندگان و روشنفکران این ولایت است. وی گفت که این کانون جدید فرهنگی در نظر دارد تا محافل متعدد فرهنگی از جمله محافل مشاعره، داستان‌خوانی و نقد را نیز در آینده راه‌اندازی کند. این نخستین نهاد فرهنگی فرهنگی است که در ولایت پروان ایجاد خواهد شد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
یکی از عنانات مسلمانان از جمله افغانها در ماه مبارک رمضان کمک به نیازمندان و بینوایان می باشد. در ایران یک نهاد خیریه به نام امام جواد در شهر مشهد فعالیت دارد. این نهاد برای خانواده های نیازمند که بیشترشان در ایران اسناد اقامت ندارند خدمات را فراهم می کند. از جمله زمینه آموزش برای اطفال این خانواده ها که از رفتن به مکتب های دولتی محروم هستند. اما این نهاد در ماه مبارک رمضان برنامه‌های گسترده‌تر را روی دست می‌گیرد، از جمله تهیه غذای پخته برای نیازمندان. با بخشی از گزارش خبرنگار رادیو آزادی در ایران سعید احسان توجه کنید.
مصطفی سال که مهاجرم
برای شما غذای گرم هم داده میشه؟
بله، برنج، خورش، گوش، همه چیز میده.
چند نفر است؟
ما چهار نفر، سه تا دختر چی هم و بایم پیر 60 سالینه، خیلی مشکل داریم.
آقای حیدری سراشپز خیریه امام جواد نیز برادی آزادی چنین میگوید.
روزانه 250 کیلو اینجی برنج پخت میشه، بین خانواده های تحت پوشش توزیع میشه. حدوداً ما 13 منطقه داریم در نواحی مشهد که برادرها با ماشینا شخصی خود اینا رو میبرن توزیع میکنن.
نهاد امام جواد در پهلوی برنامه‌های تهیه غذای پخته برای نیازمندان در ماه مبارک رمضان برنامه‌های آموزش قرآن را نیز دایر می‌کند. اما به صورت عموم برنامه‌های فرهنگی نهاد در کدام زمینه‌ها و از چه زمانی به فعالیت آغازیده است؟ مدیر نهاد امام جواد خانم فاطمه امینی در مصاحبه با خبرنگار رادیو آزادی سخن گفته است.
بسم الله الرحمن الرحیم. منطقه مهاجرنشین قرقه جز مناطق محروم هست و یکی از شعبه هایی که خیریه امام جواد داره کانون فرهنگ هنری یا دارالقرآن امام جواد در این منطقه هست. کارهایی که ما داریم عمدتاً فعالیت های آموزشی و فرهنگی هست. در کنار فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی که مختص آموزش قرآن و مسائل ضروری دین و احکام، آموزش احکام برای بانوان هست، در کنار اون کلاس‌های هنری داریم که سعی می‌کنه خیریه امام جواد کمک کنه به افراد تحت پوشش و غیر اون، حتی که اینا با آموزش‌هایی که در کلاس ها می‌بینن کمکی بکنن انشاءالله به امرار معاش خانواده. یعنی کسانی هستند که دوره‌های قبل آموزش دیدن در سطوح مختلف خیاطی. لازم به ذکر که در سه سطح ما کلاس خیاطی داریم، سطح مقدماتی، سطح تکمیلی و سطح جورنال، که در سطح عالی یا پیشرفته همون سطح جورنال خانم ها حتی تا دوختن لباس عروس، لباس های مجلسی هم یاد میگیرن. یعنی تگی یک دوره 9 ماهه که در قالب 3 ترم خیاطی هست به اون حد میرسن که انشالله بتونن کمکی باشن به اقتصاد خانواده و خیاطی کنن و از پول خیاطی که میکنن به امرار معاش خانواده کمک بکنن. کلاس های دیگه هم که داریم، کلاس گلسازی برای این ترممون داریم، کلاس های گلدوزی داریم با چرخ‌های 7 تا چرخ‌های دستی، کار گلدوزی خانم انجام میدن. کلاس های طراحی، نقاشی و زبان. همچنین در 2 سطح مهد کودک و پیش دبستانی برای دخترها و پسرها آمادگی قبل از مدرسه رفتن، یعنی کلاس بله بله مکتب ابتدایی.
در این منطقه محرومی مهاجر نشین چی کسایی از خانواده ها یا خانم ها زیر پوشش این مرکز فرهنگی است؟
البته از نظر تحت پوشش بودن افراد بی‌بضاعت تحت پوشش خیریه امام جواد هستند، ولی در زمینه آموزشی ما محدودیتی نداریم. یعنی نیست که حتما کسانی که تحت پوشش خیریه هستن از این آموزش های ما بهره مند بشن.
روی هم رفته بی مدرک با مدرک افغانی مهاجری که اینجا هست در بگیندی همه این نقاط افغانستان هست؟
پراکندن، یعنی از بیشتر مناطق افغانستان هستن، ولی میگم بیشتر مناطق مزار شریف و بلخ و قسمت های شمال که یعنی جای بیشتر مناطق هزارجات. بله از مناطق هرات هم هستن ولی خیلی کم. هیچ مطرح نیست، نه قومیت، نه نجات، نه مذهب. مهم اینه که انسانن و نیازمند خدمت.
چقدر مدت است که شما در اینجا فعالیت میکنید؟
کارهای هنری تقریبا به سال 80 برمیگرده، منتها اینه که در قالب جدیدی که فعلا داریم فعالیت میکنیم کردیم از تابستان گذشته، در یک قالب جدید از تابستان گذشته شروع کردیم. یعنی این تابستان تموم بشه یک سال از فعالیت مجدد ما میگذره، ولی تأسیس دارالقرآن امام جواد از سال 78 هست، یعنی 10 ساله که تأسیس شده.
خانم یعنی برای آخرین سوال، شما در جریان هستید که اطفال مهاجر یک تعداد زیادی مخصوصا در مناطق محروم نشین مدرک نداره، اسناد نداره، اینا احتیاج به تحصیل هم داره، آیا به صورت سینفی اینجا کلاس های برای باسواد شدن اینا شما ندارین؟
ما خیلی مایلیم از طرف دولت اگر مجوزی داده بشه، مثل سالهای قبل که مدارس خودگردان فعالیت میکردن و عده زیادی از بچه هایی که فاقد مدرک بودن یا از نظر سنی نمیخواد سنشون بین که در مدارس دولتی تحصیل بکنن، اگر این اجازه از طرف دولت جمهوری اسلامی داده بشه و مثل سابق همکاری بشه با مدارس خودگردان، واقعا لطف بزرگی کردن به کسانی که فاقد مدرک هستن. انشاءالله که دولت جمهوری اسلامی ایران لطف خودش رو ادامه بده به مهاجرین. متاسفانه مجوز بازگردان مدرسه رو نداریم، برای همین مجبور شدیم که در سطح آموزشی مدرسه رو ببندیم و فعلا در سطح هنری و فرهنگی کار کنیم.
اهدای جوایز برای اطفال برتر مهاجر افغان که در رشته های حفظ و قرائت قرآن کریم در این ماه مبارک رمضان مقام آوردند، از دیگر برنامه های کانون فرهنگی خیریه امام جواد است که طی یک مراسم و با حضور ده ها اطفال افغان مهاجر انجام گرفت.
مجده مجده گله یاسمن آمد، ای خدا یاور زینبم آمد، گل شده پیدا دل شده شیدا، آمد در ماه خدا شافع فردا، گل شده شیدا دل شده شیدا، آمد در ماه خدا شافع فردا.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق، نوشته و ترتیب از خالد نویسا،
شنوندگان عزیز برنامه هفت شهر عشق سلام. خوشحالم که در این برنامه داستان نویس جوان آقای عباس آرمان را با خود داریم. عباس آرمان صاحب ذوق و سلیقه خوب در داستان نویسی است و به نظر می رسد که راه و رسم خاص خود را دنبال می کند. عباس آرمان تا به حال 3 مجموعه داستان و 1 رمان به چاپ رسانده. ما گپ و گفت با ایشان خواهیم داشت در این برنامه و 1 داستانشان هم به صورت خلاصه به شما تقدیم خواهیم کرد. آقای عباس آرمان به برنامه خوش آمدین.
با تشکر از شما و سلام به شنوندگان محترم رادیوی آزادی.
خب پیش از اینکه به اصل مطلب برسیم، مایل هستیم که بفهمیم شما چطور به داستان نویسی رو آوردین، در کجا تولد شدین، تحصیلات شما چقدر است، شاید شنونده ها هم علاقمند باشن این چیزها رو بفهمن.
من تقریبا 31 سال پیش در یکی از شهرهای کشور سوریه به نام زینبیه در محیط مهاجرت به دنیا آمدیم. تقریبا از سال 1373 به این طرف داستان نوشته میکنم.
بله، شما قسمه که گفتم 3 مجموعه داستان به چاپ رساندین و 1 رمان به چاپ رساندین، همون هدف را که شما با داستانهایتان دنبال میکنین چی هست؟
من بیشتر حس میکنم وقتی داستان نوشته میکنم به نوعی آرامش میرسم، حس میکنم که یک چیزی در درونم است که من باید دور از طریق داستان تخلیه بکنم به جهان بیرون، و وقتی که یک اثری را خلق میکنم، یک نوشته به پایان میرسه، یک نوع آسودگی و آرامش به من دست میده. البته که در کنار ازی هم اهداف دیگه هم دارم، مثلا چند نوع من داستان نوشته میکنم. بعضی از داستانهایم خاص برای پیامهایی که به جامعه القا میشه، مثلا بعضی از داستانهایم حقوق بشری است به اصطلاح، ولی بعضی از داستان‌های برخم که دوستای من میگن دلکی است، برای دل خود نوشتم میکنم.
بله، به هر حال میگن که نویسنده و در مجموع هنرمند وجدان پاک جامعه میباشه. رابطه شما با اجتماع چگونه هست؟ اجتماع چقدر داستان‌های شما را تغذیه میکنه؟
نقش اجتماع در شکل گیری داستان‌های من خیلی زیاد است، چون من فکر میکنم که بازتاب های آنچه را که در اجتماع وجود داره وظیفه من است که نکاس بدم. اتفاقا من از کسایی هستم که خیلی عقیده دارم باید در اجتماع حضور داشته باشم، در لایه های مختلف و قشرهای مختلف مردم زندگی بکنم، با وا مراوده داشته باشم، نفس بکشم با وا، تا بتانم زبان حال از وا باشم و داستان ها و قصه هایشان را بیان بکنم. در قسمت اجتماعی نویسی همینقدر گفتم میتونم که بعضی از داستان هایی که نوشته کردیم مبتنی بوده بر واقعیت های جامعه و از او فیلم هم ساخته شده. مثلا یکی از داستان های به فیلم به نام سنگسار تبدیل شده که او را کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان پیشش داد و انجینر سب لطیف رئیس افغان فیلم به یک فیلمی به نام سنگسار تبدیل کرد. و همچنان یک داستان دیگه به نام خانه دور است نوشته کرده بودم که از طریق دفتر نمایندگی ملل متحد بخش رسانه هاش تبدیل به یک فیلم شد.
شما هم رمان می نویسین و هم داستان کوتاه. اگر از شما پرسیده شود که در این دو قالب داستانی کدام یکیش برای شما راحت تر بوده، کدام یکیش مؤثرتر بوده و به چی دلیل؟
در واقع قالب داستان کوتاه من بیشتر تونستم کار بکنم و فکر میکنم که بیشتر موفق بودیم، چون از آوان که من شروع کردم به داستان نوشته کردن با اصول و ساختار داستانهای کوتاه آشنا بودیم و سالها تمرین کردیم تا در این قالب پخته تر شویم.
بازار خوانش داستان کوتاه در افغانستان چگونه هست؟ یعنی در مجموع وضعیت داستان خوانی و داستان نویسی را در افغانستان چگونه بررسی میکنین؟
فکر میکنم در مورد داستانهای ما هم همو اصولی برزی حاکم است که بر کل جامعه فرهنگی ما حاکم است. متاسفانه بعد از 7 سال که از تحولات نوی جامعه ما میگذره هنوز شاهدی نیستیم که به فرهنگ توجه شده باشه، هنوز زیر ساختهای کار فرهنگی مورد توجه مردم و حکومت قرار نگرفته. بنابراین بازار کتاب مثل بقیه کارهای فرهنگی چندان رونقی نداره.
آیا شما توقع دارین که یک کار دولت هست که باید همه گیره بر بیانگیزه که داستان بخونین، یا یکی که عوامل دیگه دخیل است در این کار؟
فکر میکنم مهمترین دلیلی که میتونه تشویق بکنه داستان خوانی در افغانستان سطح سواد و فرهنگ مردم است، و سطح سواد و فرهنگ مردم نیاز به زیرساختهای خیلی زیادی داره. زیرساختهای کلان مثل برنامه سواد آموزی در افغانستان، داستان خواندن به نوع خاصی از سواد روشن فکرانه هم نیاز داره. قاعدتا ما نباید انتظار داشته باشیم در کوتاه مدت داستان کوتاه خوانی رواج پیدا بکنه در جامعه و تأثیر داشته باشه.
بله، خب آقای عباس آرمان، آخر بحث مایی که من میخوایم داستانی از شما را که به نام دروازه بهشت است خلاصه شب شنوندگان تقدیم بکنم تا با داستان نویسی شما آشنا شوند. اما پیش از این مایل هستم که کمی در مورد داستان توضیح بدین تا فهمش برای تمام شنوندگان ما ساده شوه. منظور شما از نوشتن داستان چی هست؟
خیلی برای من مشکل است که شرح بدم. منتها زمانی که من داستان را نوشته کردم یک نوع بیان حس نوستالژیک یک پیرمرد است. در واقع برخلاف آنچه که در داستان میبینیم شخصیت اصلی جوان ها نیستند، بلکه عمو پیرمردی است که در اونجا حضور داره و شاهد ایستادن دو جوان در دو طرف سرک هست، و آنچه که در داستان میگذره در ذهن پیرمرد است. در واقع امر یعنی این که نوعی بازی با زمان از دست رفته، نوعی بازیافت آنچه که پیرمرد در گذشته داشته، یعنی جوانی. اگر زیاد یک مقدار بیشتر توجه بکنید نمادهایی هم در مورد جوانی در داستان وجود داره که خواستم همی احساس پیرمرد القا بکنم.
بسیار خوب، حالا وقتش رسیده اگر شما موافق باشین خلاصه داستان به شنوندگان تقدیم بکنم. و از شما تشکر میکنم که با ما در این صحبت شریک شدید.
تشکر از شما.
دروازه بهشت، یک داستان کوتاه از عباس آرمان. باز به دخترک دید، به چادر سفید رنگش، به تارهای مویی که باد آنها را بر پیشانیش پاشان می ساخت. چه چشمهای زیبای تکان خورد. یک بار نگاه دخترک چرخید و با نگاه او گره خورد. آن وقت احساس کرد قلبش از حرکت ایستاده است. شرمید. دخترک زیر سایه درخت رفت، جایی که جوان عینکی پشت به دیوار زده بود و هیچ نمی دانست که دخترک با زیباترین چشمهای دنیا نزدیکش آمده و ایستاده است. دخترک از همانجا به امتداد خلوت سرک داغ نگاه کرد و ناامیدانه از آن چشم گرفت. جوان عینکی به برگهای درخت گوی خیره شده بود. نسیم خنک آن سوی سرک بوی درخت می داد. ناچار نگاهش را از دخترک گرفت و به درخت دوخت. یک لحظه فکر کرد که ای کاش درخت می بود، شاخ و برگهای سبز می داشت و بر سر دخترک سایه می کرد. دخترک پلک زد و باز به او دید. وقتی نگاهشان یکی شد، این بار او نگاهش را گریختاند. پیرمرد از خود پرسید که او در چه فکر این قدر غرق شده که در پهلوی خود وجود دخترک با زیباترین چشمهای دنیا را حس نمی کند. جوان عینکی همچنان سر به بالا داشت و گویی به برگهای شاخه های نورسیده و سبز درخت می دید. دخترک قدم های پیش آمد و باز با نگرانی به خلوت سرک دید. آفتاب بر نوک بینیش برق می زد. آه کشید. چرا ازم می گریزی؟ مگر تو نگفته بودی برگرد، منتظرت هستم، حالا من برگشتم؟ لبهای دخترک تکان خوردند و با آن زیباترین چشمان دنیا به جوان عینکی خیره شد. پیرمرد هم گوی چشم شده، نفس را در سینه حبس کرده بود و ضربان قلب خود را می شنید که هر لحظه بیشتر می شد. جوان پشت از دیوار گرفته بود و به دخترک می دید. صدای هارن آمد. پیرمرد به امتداد سرک دید. مینی بس سنگین و خمار به پیش می آمد. دخترک چشم از تماشای برگ های سبز گرفته بود. جوان عینکی عجولانه به دخترک نزدیک شد، به هر طرف دید. پیرمرد از او چشم بر نمی داشت. دخترک دو قدم پیشتر ایستاده بود. مینی بس نزدیکتر آمد. پیرمرد نگاهش را از جوان عینکی گرفت و به برگ های سبز درختان انداخت و آه کشید. چرا ازم می گریزی؟ محبوبه چادر سفیدش را برابر کرد و نگاه ترسیدهش را از نگاه او گریختاند و گفت: نشد، پدرم مرا به زور داد، حالا من ناموس مردم هستم. جوان نزدیکتر شد، میخواست گوی یک بار دیگر آن چشمها را ببیند. قدم دیگر به طرف دخترک رفت، شاید میخواست باز تجربه یکی شدن نگاه هایشان را تکرار کند. اما دخترک تیز نگاهی انداخت و به سرک نزدیک شد. مینی بس رسیده بود. دخترک به طرف دروازه رفت. همه به طرف دروازه رفتند. جوان از پشت عینک هایش به پیرمرد سیگارت فروش آن سوی سرک دید. پیرمرد سرش را پایین انداخت. پیش چشمان پیرمرد سیگارت فروش سرک داغ تفت می کرد. صدای هارن دوباره به گوش رسید. سر که بلند کرد، مینی بس در حال حرکت بود. باد داغ بوی سرک می داد. مینی بس از پهلوی درخت تیر شد. زیر سایه درخت جوان عینکی پهلوی دخترک ایستاده بود و به هم نگاه می کردند. پیرمرد حس کرد که درخت شده است و با تازه ترین و سبز ترین برگ هایش با آنها می بیند، با زیباترین چشم های دنیا.
با کدام در روم من در دل
رخ تو بازو بینم در دل در دل یه با دست غیر دستم در دل با هزار نازو بینم Thank you.